بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعضائهم نتبرأ إلى الله. عرض السلام دارم و صبح خير خدمة دوستان و سروران عزيز. در موضوعی که به نظر من از این جهت خیلی آشناست نام امام، ولی از طرف دیگر بسیار ناشناخته است و نوعا انسان‌های بزرگ این خصلت رو دارند، چون بزرگ هستن نامشون زیاد برده میشه ولی به کنهش کمتر میرسند افراد و توجه میشه. چند مورد رو که حالا در این جلسه بشود یک فایده ای رسوند و شما عزیزان انشاءالله خودتون رو خاسر ندونید، چند تا از نکاتی که در مورد ایشون هست و به نظرم میرسه که لازمه که در این جلسه تذکر داده بشه که شما مبلغ این مطلب باشید، عرض میکنم. اولا این شجره نامه ای که از حضرت امام تو این تصاویر دیدید که مطرح کردن، نوعاً این شجره نامه از برادر بزرگ امام آقای پسندیده رسیده. ایشونه که این خاطرات رو نقل میکنه و میگه که بعد مثلا اجداد اینها در اثر مسافرت هایی که داشتن تبعید میشود پدر اینها، یعنی جدشون دیگه در اصل کشمیر، بعد دارد برمیگردن، چون اون زمان مسافرت ها اینطور بود، یه موامده 6 ماه تو راه طرف، بعد تو منزلگاه های مختلف بیتوته میکردن، میماندن، که تو یکی از این مسافرت ها نزدیک خمین اینها موندن و زندگی کردن و دیگه نسل ادامه پیدا کرد. بعدن یه ادعا آمدن، حالا اینا دیگه یه سری خرافات دیگه، یه سری خرافات بعضی آوردن مطرح کردن، میخواستن خورشید امام رو تحت الشعاع قرار بدن، گفتن بله امام هندی بوده و از مرتضای هند بوده، اینا آوردن مثلا این حرفا ساختن، در حالی که نه، اینا تبعید شده بودن یه مدت اونجا و در مسیر رفت و آمد این نقل مکان ها صورت گرفته که بخشش رو تو تصویر دیدید مطرح کردن. تقریبا بعد از ارتحال پدرشون، یعنی شهادت پدرشون، یه مقداری که سنشون بالاتر میاد، اینا 3-4 تا برادر بودن، فامیلی انتخاب میکنن، یکی از برادرهاشون هندی رو انتخاب میکنه، آقای پسندیده همین پسندیده رو انتخاب میکنه، برادر بزرگتر امام که تو اوایل انقلاب که تصاویر امام داره میاد از نوفل و شاتو، از هواپیما که میان بعد تو فرودگاه جلوتر از امام داره راه میره، بود دیگه تا این اواخر، چون بعد از امام هم فوت کردن، 10-12 سال بزرگتر بودن و در ارتحال بعد از امام از دنیا رفتن. او پسندیده رو انتخاب میکنه، امام مصطفوی رو انتخاب میکنه. باز این الان تو تصویر یه چیز دیگه گفت، خمینی اصلا فامیلی اینا نبوده، اینا مصطفوی فامیلشون، امام مصطفوی، الان بچه هاشم دختراشون و اصل احمد آقا اینا هم فامیلشون مصطفوی بوده. بعد معروف میشن به، یعنی نام مستعار در اصل خمینی، اصلا تو شناسنامهشون همچین چیزی نبوده. این خاطرات ثبت و ضبط شده، حالا یه موقع اگر ملاحظه بفرمایید اونجا ثبت شده، خیلی به نظر من مهم نیست اینها. اینم که حالا چند دقیقه هم که من عرض کردم از باب این بود که شاید بعضی علاقه داشته باشند بدانند که اینها از ناحیه‌های پسندیده بیان شده، خود امام اصلا وارد این بحث ها نشده. شناسنامه امام شناسنامه شخصیتی اوست، همون هویت اوست، همون آرا و افکار اوست، که چند نمونه رو من در مورد این بزرگوار، گرچه گنجایش بحر در سبو ممکن نیست، اما از باب اینکه این ایام متعلق این بزرگوار هست مطرح میکنیم. یک کتابی از به نام بنیان مرسوس برای جوادی آملی حفظ الله، اگر مایل بودید بیشتر در مورد امام بحثای تخصصی ملاحظه کنید، کتاب خوبیه، تقریبا نزدیک 500 صفحه است، در مورد امام صحبت کرده. یکی از نکاتی که به حق اونجا تذکر میده این است، میگه اگر امام نسل سیوم از پیغمبره، یه مقدار جلوتر بود، امامزاده بود دیگه، یعنی ما الان میگیم امامزاده ها، هم امامزاده حسن، امامزاده صالح، امامزاده هایی که هستن، مقبره زدیم، اینا خب 3 نسل بعد امام هن، 4 نسل بعد امام هن، بعد از دنیا رفتن مردم امامزاده زدن. یعنی معنای امامزاده بودن در امام تحقق دارد، و اینکه حالا بعضیا مثلا او رو در ردیف فقط عالم میدونن اینطور نیست، اینا ساداتن، از نسل پیغمبرن و اون طهارت و پاکی پیغمبر به اینها نسل به نسل انتقال پیدا کرده که یکی از عوامل افتخاره. سید بودن خوبه، افتخارم هست، اما یکی از این عوامله و یکی از عوامل متوسط هم هست، خیلی عاملی نیست که این حالا خیلی بخوام بهش توجه داشته باشم. آیت الله مرعشی نجفی از این قبیل بودن، آیت الله گلپایگانی از این قبیل بودن، اینها امامزاده هم بودن. یعنی که بعضی ها میگن خب آقا این قبر کیه؟ بله این امامزاده بود، اگه 2-3 نسل قبلش بود براش مقبره میزدن طبق عرف شیعیان که بوده است. نکته بعدی در رابطه با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این است عزیزان، من مجبورم اینجا چون شما بالاخره درس خونده اید الحمدلله، یه اجمالا چند دقیقه تحمل بفرمایید. سروران عزیزم از اهل علم در حوزه علمی هم تشریف دارن، دیگه تخصص ما این است. من سال 80 بزرگترین حوزه علمی تهران، بزرگترین حوزه علمی تهران، حوزه علمی مروی، مسئولیت اونجا رو داشتم سال 80. یعنی این دیگه کار ماست. الان بنده از جایگاه تخصصی دارم بحث رو مطرح میکنم. افراد با استعداد رو ما در حوزه‌های علمیه گزینش می‌کنیم. آدمای با استعداد، کسی که درس بخواند در حد یک آدمی که تحصیل بکند، اینا میان جذب حوزه‌های علمیه میشن. الان که کنکور هم دارد. بعد اینا وقتی درس می‌خونن، درس‌های ادبیات زبان عرب رو، ادبیات زبان عرب رو به خوبی مطالعه می‌کنند. بعد تو این ادبیات زبان عرب یه عده با استعدادن، یه عده متوسطن، یه عده مثلا بی استعدادن. اون با استعدادها میبینید که بله ادیب میشن و میبینید اون کاوش‌های علمی لغت رو خوب انجام میدن، میان بالاتر در یک سطحی تقریبا سال دوم سوم به بعد شروع میکنن منطق میخونن. منطق یه علمیست در ردیف علوم عقلی و ریاضی که در دائره المعارف های مرحوم بوعلی سینا که شفای بوعلی سینا بوده، در اونجا این بحث منطق به عنوان یک مقدمه برای ورود در علم های دیگه مطرح میشه. خود علم منطق در 3 دوره مبتدی، متوسط و عالی تدریس میشه تو حوزه‌های علمیه. الان میگن دیپلم کارشناسی و دکترا، فوق تخصص میشود دکترا که طرف دیگه نظریه پرداز میشود. طلبه های باسواد منطق رو تا به انتها میخونن، بعضیاشون تا وسط میخونن، بعد میبینن یا نمیفهمن یا سخته، چون خیلی شبیه ریاضیه، مقدماتی داره، نتیجه گیری داره. ما الان ریاضی جدید میخوندیم، اگر کسی درس ریاضی رو خونده باشد میداند عبارتهای منطقی داریم توی ریاضی و نتیجه میگیرن، استدلال میکنن، نتیجه میگیرن، قضایای شرطیه داریم، قضایای دو شرطی داریم، اینا توی منطقه هم هست. بنابراین یه عده خاص موفق میشن منطقه رو به سرانجام میرسونن. بعد اصول فقه میخونن و بعد فقه میخونن. اصول فقه و فقه رو تا اجتهاد که الان مراجع تقلید خوندن افرادی که استعداد متوسط دارن، ببینید استعداد الان اینجا بیان امتحان بگیرن از من و شماها، ما استعداد متوسط ممکنه باشیم. عموما کسانی که موفق میشن یه علمی رو تا لیسانس و فوق لیسانس بخونن استعداد متوسط دارن. اونایی که استعداد متوسط دارن نزدیک 20 سال تحقیق و پژوهش میکنن. ببین دکترا چقدر میخونن، اینا چقدر میخونن، نزدیک 20 سال کار تحقیقاتی یه آدم با استعداد متوسط. این میشود مجتهد در اصول و فقه. سرمایه ای هم که داشته از ادبیات زبان عرب رو خونده، منطق رو خونده، اصول رو خونده، فقه رو خونده. یه علمی داریم ما به نام شخصیت شناسی کسانی که حدیث رو روایت میکردن به نام رجال. یه علم دیگه خونده است استنباط از احادیث و روایات به نام درایه، تاریخ خوندن. این میشه یه مجتهدی که الان توی قوم هستن که معمولا تو هر شاید 1000 نفر یه نفر این توفیق رو پیدا کند. تقریبا تو هر 1000 نفر یه نفر بتواند مجتهد بشود. بعد حالا تو این چند نفر مجتهد، حالا 100 نفر مجتهد، 1000 نفر مجتهد، یه نفر بشود مرجع تقلید. میخوام این مقایسه علمی رو بکنم از نظر دانشگاهی و این آمار و ارقامی که ماها بلد هستیم. بعد کسانی که عرض میکنم خدمتتون که اصول و فقه رو خوندن و مجتهد شدن با استعدادهای اینها، باز تو اینا یه دوره امتحانی بگذرن معلوم بشه کسی با استعداده، ریاضیش قویه، علوم اصول و فقه رو خیلی خوب فهمیده و استعداد بالا دارد، بتواند فلسفه بخونه. فلسفه الان توی دانشگاه‌های ما به همه درس داده میشه. یکی از اشتباهات همینه دیگه. من رفتم بیمارستان روانپزشکی، دیدم بسیاری از کسایی که اونجا بستری هستن کسایی هم که دانشجوی رشته فلسفه هستن. طرف فوق لیسانس فلسفه میخواسته بگیره یا مثلا لیسانس فلسفه میخواسته بگیره نتونسته بفهمه. ببین درس رو نمیفهمه، این اتصالی میکنه سیما دمو به هم ریخته بود. رفتم دیدم، یعنی گاهی وقتا مراجعه میکردم برای جهاتی، میدیدم بله بعضی از جوانهای ما واقعا در اثر این که فشار بیش از حد توان به مغزش وارد شد. اگر یک کسی استعداد بالا داشته باشد نه متوسط و استاد خیلی خوبی داشته باشد فلسفه میتونه بخونه، استعداد در حد رشته‌های ریاضی. یادتونه ما در راهنمایی تموم میشد یه عده میرفتن انسانی، یه عده تجربی، یه عده ریاضی. حالا این درسته یا غلطه من کاری ندارم، تو کشور ما رشته‌های انسانی هم باید افراد با استعداد میرفتن، ولی به هر حال این اون روال ورود ما به دبیرستان بود. رشته های ریاضی میتونن منطق و فلسفه بخونن، کسی که ریاضیات خوب خونده بلده. بعد تو فلسفه حالا میام دیگه، من اسم نبرم از علما که میام درس رو شروع میکنن، طرف میبینید 10 سال داره فلسفه میخونه، بعد شما وقتی بهش مراجعه میکنید میبینید که بله یه لبی تر کرده، خیلی بلد نیست، به عمق مطالب نرسیده، اصلا بفهمه استاد چی گفته، بفهمه، نه اینکه حالا بتونه استدلال بکنه، بپذیرد و شرح و بستش بدن. بعضی آقا میشینن بیرون فکر میکنن که بله مثلا اینا کار ساده ایه. من خودم رشته ریاضی درس میخوندم تو دبیرستان البرز، یکی از اساتید ما اونجا فیزیک درس میداد به ما، میگم من اگر یه بار دیگه برگردم تقریبا بهترین استاد فیزیک مجموعه ما بود اونجا، ایشون میگه من اگر برگردم یه بار دیگه تغییر رشته بکنم فلسفه رو انتخاب میکنم، فیزیک عمر منو هدر داد. بعد ما دانش آموز بودیم تعجب کردیم گفتم استاد چرا؟ گفت اون چیزی که تشنگی منو مرتفع میکرد فیزیک نبود، فلسفه بود، من باید فلسفه میخوندم. این فیزیک پایین تر از فلسفه است، نه اینکه فلسفه یه علم دیگه است، فیزیک یه علم دیگه است، نه، فیزیک هست، ریاضی هست، اینا در طول همه. فیزیک کامل میشود فلسفه. اون بحثای تخصصی زیبا در رابطه با زمان، مکان، اینایی که خود فیزیکدان ها موندن تو تعریفش، اصلا نمیتونن بفهمنش. محاسبه میکنن ولی نمیتونن بفهمن. فهمش تو فلسفه است. یه شخصیت با استعدادی بی نظیر در طول تاریخ، واقعا بی نظیر، مثل بوعلی سینا که استعدادش فوق استعداد انسانهای عادی بوده، او میبینید در فلسفه موفق است. این درس فلسفه رو نه هر کسی بتواند بخواند. همین الان تو مراجع تقلیدی که در قوم هستن، این توهین نیست به کسی، بسیاریشون اصلا لبی تر نکردن از فلسفه، حتی لب تر نکردن، فقط مجتهد در فقه هم. حالا باز میگم اسم میبرم که بحث اصلی فراموش بشه، من اصلا کاری ندارم، حالا با هیچ کدوم از این آقایانم دوستی دارم، خدمتشون میرسم، اما سر سفره هیچ کدوم نیستم بخوام تبلیغ کسی رو بکنم، اما بخوام اون لول کار رو شما بدانید. تو مراجع تقلید ما بعضی هاشون فلسفه خوندن، حالا چقدر فهمیدن بماند، اونها در فقه مجتهدن نه در فلسفه. بعد فلسفه رو که میخونن پیدا میشون کسانی که مثل مرحوم علامه طباطبایی استاد فلسفه میشن. به این آقای طباطبایی عزیزم میگم، یه بحث کارشناسی دارم میکنم، این دیگه تخصص ماست. الان یه میزگرد قرار میدم برای فوتبال، سه نفر کارشناس میارن، اینا تخصصی کارشناس فوتبال، بنده الان کارشناس این قضیه برشته هستم دارم عرض میکنم. یه نفر مثل مرحوم علامه طباطبایی پیدا میشود در رابطه با علامه طباطبایی، آقایون نظرشون این است، میگن ایشون شارح حکمت متعالی است، یعنی خوب فلسفه اسلامی رو شرح میده. ببین تازه میگن شرح میده مرحوم علامه طباطبایی با همه عظمتی که داشت، که تمام علمای امروز ما از آقای مکارم گرفته، آقای جوادی آملی گرفته، آقای حسنزاده آملی، نه همه افتخار میکنن که سر درس او بودن، آقای مطهری گرفته. این آقای طباطبایی رحمت الله علیه، ایشون معروف است که شارح فلسفه بوده، خوب شرح کرده، کتابایی هم که نوشته تو همین زمینه موجوده. بعد تو اینهایی که فلسفه رو خیلی خوب خوندن و قهرمان در رشته فلسفه بودن، لعل شاید کسی پیدا بشود بتونه عرفان بخونه. یعنی عرفان از نظر درس و علم یک علم است. آخه تا میگی عرفان مردم فکر میکنن یعنی یک کسی که خزیده یه گوشه ای کارهای عجیب غریب میکنه، غذا نمیخوره و ازدواج نمیکنه، مثلا شبا روی کله میخوابه یا همچون چیزی، فکر میکنم مرتاض بودن میشه عرفان. عرفان یه علمه، یه علم دقیق است، بسیار دقیق است. اون دقت نظری که در فقه هست که بسیار دقیقه، اگر کسی فقه رو خوب خونده باشد میفهمد چقدر علم دقیقه. این دقت نظر در فلسفه بیشتر است و در عرفان از همه اینها بیشتر است. بعد ما دیگه الان عارفی که بتواند حرف علمی بزند در عرفان، قاصد جلال الدین آشتیانی که شاگرد علامه طباطبایی بوده، اخیراً که فوت کرد گفتن ایشون ملا صدرای زمان بوده، تو اون تعلیقه‌هاش میگه بعد از ابن عربی دیگه کسی نتوانسته بود در عرفان حرف علمی خوبی بزند، مثلا حالا قونوی بوده، دیگران بودن، میرسه به زمان ما، آیش آشتیانی میگه میرسه به زمان ما، میگه علامه طباطبایی سعی کرد اما نتونست، بعد به امام میرسه، میگه امام تونس بسیار زیبا درخشید، در ردیف بزرگان از گذشت. اینو کی دارد میگه؟ کسی که تقریبا شاگرد اول علوم حوزوی بوده در زمان علامه طباطبایی، یه مصاحبه ای هست اینو آبان ماه که سالگرد ارتحال علامه است نشون میده، معمولا از علامه طباطبایی مصاحبه گرفتن، میگن آقا تو شاگردای فلسفه شما کی خیلی باسواده خوب فهمیده؟ ایشون اول میگه مطهری، بعد میگه آقا سید جلال الدین آشتیانی، بعد میگه جوادی آمد. سه نفر رو اسم برده اونجا. اون دو نفر اول که از دنیا رفتن، مرحوم آقای مطهری شهید شدن، آقا سید جلال هم که چند وقت پیش بود از دنیا رفتن، آقای جوادی آمدی هستن الحمدلله. این آقای آشتیانی میگه که یه چیزی بالاتر از آقای جوادی آمدی بوده در علم، تو اون تعلیقش به فسوس داره اینجور میگن، میگه عرفان رو استاد ما علامه طباطبایی خواست حرفی بزند، نشد، اما امام تونست بسیار قدرتمند. بعضی ها فکر میکنن امام یه روزخونی بوده اومده انقلاب را انداخته. کتاب هایی که امام در 27 سالگی نوشته به زرس قاطع عرض میکنم، امروز در قوم ما نداریم استادی که بتواند اون کتاب رو تدریس بکنند، از عهده این کتاب برمیاد، به زرس قاطع عرض میکنم. الان برید بپرسید در بهترین آکادمی های علمی ما مثل مدرسه های مصباح یزدی و خود حوزه علمی قوم، ما نداریم اساتیدی که امروز بتوانند کما هو حق آثار امام رو تدریس بکنند. بعد خود امام این جمله رو دارن، ببینید حالا یه امامی که اهل تواضع است میگه من خاک زیر پای مردمم، اون بحث انسانیته. تو مسئله علمی ببینید چه ادعایی کرده امام. تقریبا سخت‌ترین متون تدریس شده در فلسفه اسفار اربعه است و در عرفان فصوص الحکم و فتوحات مکیه ابن عربی. امام تو نامش به دخترش یا عروسش می‌فرماید که دخترم من عمرم رو هدر دادم به جمع کردن مشتی از الفاظ. حالا ما که اصلا توفیق اینو نداریم که لفظو بفهمیم، ما هرچی هم درس میکنیم آخرش استاد نگاه میکنه ببینیم ما یه چیزی که فهمیدیم. ایشون میگه من درس خوندم حواسم انقدر جمع علم بود اما علم برای من خار راه بود. بعد این جمله رو میگه، میگه دخترم نه از اسفار سفری و نه از فتوحات فتحی به من دست کن. یعنی اسفار اربعه و فتوحات مکیه ابن عربی اینا برای من دون شأنه. الان دیگه رسیدم به یه جایی وقتی پرواز میکنم نگاه میکنم میبینم ابن عربی و ملا صدرا پایینن، خیلی پایینن. من باید استغفار کنم از فتوحات مکیه، باید استغفار کنم از اسفار اربعه. به اون خدایی که ما رو خلق کرده بی تعصب داریم این رو میگیم، ما اصلا تعصبی رو امام نداریم. ولی وقتی یه شخصیت بزرگی که در 1400 سال بعد از امامان و پیغمبرها ما نظیری براش نداریم که اینجور تخصص داشته باشه، ما مهمترین متن علمی دقیقمون در عرفان فتوحات ابن عربی است، امام میگه اینا برای من خیلی دونشن. سقف پرواز ماها امثال من، ما دیگه خیلی زرنگ باشیم اسفارو اگر بتونیم بشینیم سر درس. ما که حالا آدم های بی استعدادی هم نبودیم، تو دانشگاه درس میدیم، تو حوزه درس میدیم، مدیر حوزه علمی هستیم، ما اگر خیلی زرنگ باشیم بتونیم بشینیم اسفارو گوش بدیم، حالا فهمیدنش بمانه. کسی بفهمد دیگه نابغه است، بسیار نابغه تر است بتواند تدریس کنه. امام نمیگه من اسفارو تدریس بکنم، میگه من اینا اصلا جلوی راه منو گرفت، اینا برای من سرعت منو میگیره، سرعت من خیلی بیشتر از ایناست. اینو برای این دارم عرض میکنم که واقعا نسبت به امام ما ها یه ارادتی داریم از دور، از نزدیک نشناختیم اصلا امام رو، چه شخصیت حیرت آوری بوده. الان جامعیت امام رو قطعاً هیچ کدوم از علمای ما نداره. هیچ کدوم. خودشون هم میگن اونم که ما بگیم. ما چه من چه جرأتی دارم این حرف رو بزنم؟ مگه ما که در اون اندازه ها نیستیم. خود اونها میگن، میگن تو این 1400 سال جامعیت امام که در تمام علوم دوره خودش، در علوم رسمی زمان خودش حرف اول آخر رو بزنن. امام آثار فقهیش امروز جزو بهترین آثار فقهی، آثار اصولی او بهترین آثار است، آثار فلسفی او در ردیف بهترین آثار فلسفی است و آثار عرفانی او دیگه زبان من قاصر است. بعد جالبه تو اخلاق چون کتاب نوشته باز بی نظیر، یعنی تو اخلاق هم ایشون یک کتاب نوشته واقعا بی نظیر. یکی از بزرگان در تهران که متولد 1304 هستن ایشون، در ردیف هم مراجع قومه متا آمده تهران، بنده خدا دیگه تهران که مرجع نداره، هرچی مرجع تو قومه دیگه، یک کسی مرجع باشه تو قوم بیاد تهران میشه امام جماعت دیگه، رساله که نمی نویسه. ایشون میگو من نمیدونم سبب انقلاب اسلامی که امام انجام داده بالاتره یا این کتاب چهل حدیثی که نوشته. انقلاب امام سببش بالاتر است یا این چهل حدیثی که نوشته؟ بعد او میفهمه چهل حدیث یعنی چی. حالا چهل حدیث کتاب فارسی امام، امام میگه من برای عامه نوشتم این رو. واقعا یک دانشمند بی نظیر بوده. او در ردیف کسانی است که ماها نمیتونیم، یعنی اونایی که خودشون متخصص هستن حقیقتا در مورد امام حریم گرفتن. یکی از آقایان میگه من زمان اوایل نهضت سال مثلا 30 و اندی نزدیک 40 میرسم خدمت امام، بعد میگم یه گونی کتاب در رابطه با مکتبهای غربی برای امام بردم، یه گونی کتاب برای امام برده بودم که مکتبهای غربی مثل همین لیبرالیسم و مثلا چیزای مکتبهای سرمایه‌داری و مکتبهای کمونیستی و سوسیالیستی. میگم یه کتاب اولی رو در آوردم امام نگاه کرد که اینو خوندم، دومی رو در آوردم یه نگاه کرد اینم خوندم انداختون تا. میگم من این گونی کتاب در میوردم، امام آخرش پرت کرد و گفت بابا دو تا کتاب تازه بیار اینا چی. یه آدم درس خونده ای بوده، یه عالم بی‌نظیر بوده، کسی بوده است که واقعا ما الان در اندازه های او نه نصف او نداریم. بزرگان الان حوزه میگم، میگن سمینارها ما باید در مورد امام برگزار کنیم در رابطه با علمیتش، منتها این هنر رو داشت وقتی حرف میزن پیر مرد کاسب مغازه‌دار میفهمید، کشاورز میفهمید، استاد حوزه علمی هم میفهمید، دانشمند هم میفهمید، مراجع هم میفهمیدن و بهره میبردن. این دیگه هنر امام وصیت‌نامه‌اش همینطوره، کتاب‌های دیگه‌ای که نوشته همینطوره. یک شخصیت بی‌بدیل. من در همون ابتدای عرضم گفتم گنجایش بحر در سبو مثل که یک دریا رو آدم بخواد بیاره توی اون لیوان جا بده، مگه می‌شود؟ ولی اقلاً بدانیم. ببینید فرق ما، فرق من سینایی به عنوان یک محصر با اون کسی که تو خیابون نسبت به امام بی‌اعتنایی میکند، فرق ما اینه. منم فاصلم با امام مثل هموست، اما او سرش بالا نگرفته ببیند که امام در افق اعلی علیین است، ما تو این همکفیم. همین فرق ما این است. یعنی ما یه نگاه کردیم دیدیم او تا ما به امام برسیم واقعا خاک روی قبر او رو باید سرمه چشمون بکنیم. یک عالم اینجوری که در طول تاریخ کم نظیر است، اگر نگیم بی نظیر است. آقای جوادی آمولی میگه بی نظیره، من دیگه جرأت او رو ندارم چون من تحقیق او رو که ندارم. آقای جوادی آمولی به عنوان یکی از بزرگان علمی ما الان، ایشون میگه تو 1400 سال بعد از رسول الله و اماما ما نداریم دانشمندی مثل امام. نمیگه رهبرا، میگه دانشمند. یه دانشمندی مثل امام نداریم که جامع همه علوم است در این اندازه و در این رتبه. متاسفانه نسبت به امام، خب میدونید هر کسی حقش بیشتره، نپردازی ظلم بیشتری کردی دیگه. دیگه چند تا آدم بی سواد هم میام نظر میدن، اون دیگه بدبختی ما هاست. ولی این شخصیت بزرگ حتی علمیتش به هیچ عنوان مطرح نشده است و بیان نشده. عرضم تمام، چون فرمودن که 30 دقیقه بیشتر نشه، من مقدماتی رو مطرح کردم تا بخوام حرفمو بهتر بگم. خاطرات امام، زندگی نامه امام امروز برای ما شاخص است، میزانه. الان ببینید، الان بنده مثلا یه پارچه رو میگم آقا 1 متر، شما میگی نه 1 متر و 10 سانتی. بعد میخوایم ببینیم کدوم درست میگیم. 1 متر استاندارد میاریم، اون پارچه رو میگیریم بهش، بعد میگیم آقا مثلا 1 متر درست، 10 سانتی نداره، یا 1 متر و 5 سانتی. معلوم میشه نه 10 سانتی شما، نه 1 متر ما. اون متر استاندارد امامه. امام میفرماید الان میخوایم ببینیم کی در سیاست زیادی جلو رفته، بگیم آقا برگرد عقب. کی عقب مونده، بگیم آقا بیا جلو. کی در مسائل اخلاقی متعادل است، همین فقط صرف گفتن تعادل، تعادل. من میگم آقا ما هم باید آدم های متعادلی باشیم. واژه متعادل، شما یه چیز میاد تو ذهنت، من یه چیز دیگه میام تو ذهن. امام میزان، مقام معظم رهبری سالهای قبل تو به ذره که آمدن که امسال هم تشریف میارن و سخنرانی خواهند کرد، فرمودن امام شاخص است برای مراجع، نه برای مردم عادی حتی. یعنی مراجع تقلید ما میخواییم ببینیم اینا تو صراط مستقیم هستن یا نه، نیاز داریم که صراط مستقیمی داشته باشیم. اون مستقیم محور معیار امامه، بقیه رو میسنجیم. فقط هم آقا نمیگن، آقای نوری همدانی هم اینو میگن، آقای مکارم هم اینو میگن، اونا هم میگن. میگن ما وقتی میاییم پیش امام وای میستیم میفهمیم کجیم، بعد خودمون رو درست میکنیم. امام انقدر مستقیم است. مراجع این رو میگفتن. همین آیت الله خسروشاهی، آقا سید ابراهیم خسروشاهی، شخصی دو نفری نشسته بودیم به من فرمودن. من یه موقعی ازش رو سوال کردم، گفتم آقا چطور نظرات بعضی از بزرگان نسبت به امام؟ بذارید اینا رو بگم، چون دیگه شاید نشه که در خدمتون باشیم. ایشون به من میگفت، میگه آقای سینایی، من سال 57 بعد پیروزی انقلاب رفتم نجف، اهل تو نجف بودیم درس میخوندیم. علما اینجوری هم وقتی یه بزرگی از تهران میاد مثلا شهرشون، میرن به استقبالش، اولا او رو میبرن منزلشون، ثانیا نهار رو اینا میدن. بعد اینکه کی میره استقبالش، اون رنکینگ این عالم رو نشون میده. یه وقت میبینی خود مرجع آمده استقبالش، یه وقت میبینی یکی از مثلا اهل خانه رو فرستاده، خود اینا مشخص میکنه. آیت الله آسد ابراهیم خسروشاهی ایشون به من میگفت، میگفت من رفتم آقای خوی، حضرت آیت الله خویی از مراجع، استاد اینای سیستانی الان، ایشون من دعوت کرد خونش، رفتم نهار منزلش که آقای خسروشاهی آمدی نجف. من آیت الله خویی رئیس شیعه در عراق یه عالمی رو دعوت کنم، خود این نشون میده این عالم چقدر سواد داره و تو چه جایگاهی. بعد آقای خسروشاهی میگو، آقای سینایی من شروع کردم از حرف انداختم از انقلاب، گفتم آره شاه رفت الحمدلله نظام اسلامی برگزار شده و این حرفا، ببینم نظر ایشون چیه. آیت الله خویی به من گفت آقای خسروشاهی من یه روایتی دیده بودم، چون میدونید آیت الله خویی از محدثین تو رجال و درایه و اینا کتاب داره، صاحب نظر، حدیث ضعیف رو از حدیث قوی به خوبی تشخیص میده. گفت من یه روایتی دیده بودم، در اون روایت نوشته بود که زمان آخر از زمان، یعنی زمانی که مشرف و مشرف است به زمان حضرت صاحب صلوات الله علیه، یک بزرگی از قم قیام میکنند، نهضت او، ببینن خود او، نهضت او منجر به نهضت حضرت ولی از هر با اونا فدا میشود. بعد ایشون میگه، خسروشاهی به من گفت، باید خواهی گفت آقای خسرو شهید، به نظر من این بزرگواری که از قم قیام میکنه نهضتش به حضرت صاحب متصل میشود همین آقای خمینی خود ماست. اون میگه خمینی، آقا خمینی، میگه آقا خمینی ماست. مرجع تقلیدی مثل آیت الله خویی جایگاه امام رو این میداند، آدم با سوادیه، خودش میشناسه، زرگر دیگه. بعد آقای خسرو شهید من گفت آره اینجوری بود، مراجع میشناختن امام رو، میدونستن چقدر آدم بزرگی. همین آیت الله بهجت رد میشد میرفت برای درس و زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، تو اون خیابون یخچال قاضی در در خونه امام وای میستاد، تو اون چهار دری السلام علیک یا رسول الله به امام سلام میداد بعد میرفت در خونه امام. اونایی که دیده بودن جوانی شد در شب میگفتن بودن جون میومد بره وای میستاد اونجا یه سلام میداد السلام علیک یا رسول الله میرفت. یه همچی شخصیتی. حالا البته که این گوهر دردانه رو ما خوب نشناختیم، الان ما نیم ساعت حرف بزنیم سریع بریم، بنده مطالب رو عرض کردم. اما حالا اگر کسی خواست شخصیت او رو بهتر بشناسد از این چیزی که بنده وقتتون رو گرفتم، کتاب بنیان مرسوس آقای جوادی آمونی یه 6-7 جلد کتاب از خاطرات امامه آقای پسندیده، آقای ستوده جمع کرده به نام پا به پای آفتاب، به عنوان یک کتاب رمان شبا بخونید، خواهش میکنم بخونید. از ابتدا شروع کرده جلد 1، جلد 2، جلد 3، اول اهل خانه در مورد امام نظر دادن، بعد دوستان امام، همکلاسی امام، شاگردان امام، سیاسیون، همه اینا رو جمع کرده. اگر کسی بخواد یک کتاب اخلاق عملی بخونه، یعنی بفهم آدم باید با بچه چطور تو خونه برخورد کنه، این کتاب خیلی خوبه. خاطرات زیبایی اونجا نوشته. یه موقع دخترشون میگه، میگه من کاسه ماست بود وسط سفره، دستم اینطوری انداختم از این کاسه ماسته با قاشق خودم بردارم، یه قاشقی وسط بود که با اون برداری بریزی تو ظرفت، بعد اونو بذاری سر جاش، بعد با قاشق خودت میل بکنی، من هم قاشق خودم رو زدم تو این ماسته. بعد میگم امام یه اینجوری کوچولو زد رو دست من، گفت با قاشق خودت، نه با اون قاشق بردار بزن. میگم من دستم رو کشیدم یه جورایی هم شدم که امام زد رو دست من. دو سه دقیقه گذشت دیدم یه دفعه میگم حالا دخترش دیگه، میگه امام دست من رو گرفت، اون موقع من مثلا 5 سالم بود، رو امام دست من رو که زده بود رو دست من گرفت تا مچ کرد تو دهنش، گفت عزیزم من از دست تو بدم نمیاد، متنفر از دست تو نیستم، ولی ادب اقتضا میکند که شما با قاشق خودتون ماستو نخورید. ادب اقتضا میکند. این درس تا امروز مونده تو ذهنم. یه انسان عطوف، یه انسان عاشق، یه انسان ملی که حالا خاطراتش همش کلاس اخلاقه، همش درس اخلاقه و قابل استفاده است. خدای به محمد و آل محمد قسمت میدیم ما سر سفره اماما و پیغمبران و بزرگان نشستیم، اما اون کسی که دیگه حلقه اتصال ما بوده به اون سلسله جلیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست. اگر ما لب چشمه باشیم و تشنه خیلی بده. یه خانم بلژیکی مسلمان شده بود، آمده بود رفته بود حرم امام، پدرش سرطان داشت، شفاشو گرفته بود، بعد ازش پرسیدن شما چطوری امامو شناختی؟ گفت تو تلویزیون نشون میداد تو بلژیک، یه صحنه 10 ثانیه‌ای روزه نشون داد، امام تو جماران نشسته داره گریه میکنه، دستمال اینجوری رسه، بعد میخواست آب بینیشو پاک کنه یه دستمال دیگه از جیبش در آورد پاک کرد. بعد اینه که ما بعضیمون میمالیم سر صورتمون، هم میگیم آقا آب بینی روزه خون رو گریه کنه امام حسین تبرک، میمالیم به سر صورت. امام میگم اینجوری با این اشک چشمشو پاک میکرد با یه دستمال دیگه. من گفتم این چه آدم حساب کتاب داریه. همون 10 ثانیه علاقه من شدم، کتاباشو خوندم، تفکراتش، مسلمون شدم، شیعه شدم، آمدم ایران، ایران بودم، به من گفتن پدرت سرطان داره، رفتم حرم امام شفای بابامو گرفتم برگشتم، گفتن اصلا سرطان کلن از وجودش رفت. اینو که من که نمیگم، اینو اونا دارن میگن دیگه، ما چه اصراری داریم. من تا حالا شفا نگرفتم از این اومده گرفت. خدایا ما سر این چشمه زلال اسلام ناب هستیم، توفیق این که بتونیم یه لبی تر بکنیم و از معارفی که امام ازش استفاده برد بهرمند شد و به ما هم رفتن این مسیر رو کردنش رو به ما توصیه کرد، توفیق استفاده از این فیضها رو به هممون مرحمت بفرما. درود و سلام و صلوات ما رو به امام، به شهدا، به رزمندگان عزیزی که شاگرد معنوی و اشراقی امام بودن، سلام و درود ما رو در این روزها به اونها نازل و نائل بفرما. محمد و آل محمد قسمت میدیم که در این ایام آخر ماه شعبان اگر تا این لحظات ما رو نیامرزیدی همکنون ما رو ببخش و بیامرز. به محمد و آل محمد، اسلام و مسلمین، عزیزان حاضر در این جلسه، مقام معظم رهبری، همشون رو در پناه امام زمان حفظ و تأیید بفرما. دشمنان اسلام و مسلمین، آمریکا، اسرائیل، آل سعود، عمود، عاجلن نیست و نابودشون بفرما. مرزامون شفا، کرامت بفرما. اموات گذشتگان، ذوی الحقوق، شهدا، امام عزیزمون، اموات گذشتگان حاضرین در جلسه، پدران و مادرانی که در تولد ما نقش داشتن، اساتیدی که در تربیت ما نقش داشتن، همشون رو با اولیاء خودت محشور بفرما. درجات حضرت امام حتما عالیست، متعالی، و او رو با انبیا محشور بفرما. عذرخواهی میکنم سرتون رو درد آوردم و مخصوصا از اهل علمی که در جلسه تشریف دارم خیلی عذرخواهی میکنم. خدا متعال انشاءالله به فضل خودش این نقصی رو که ما ایجاد کردیم خودش جبران بفرماید. انشاءالله صلواتی ختم.